بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یک حدیثی رو به مناسبت روز چهارشنبه بخونیم، حالا ولو جای حال بعد از بحث حدیث رو میخوندیم. این کلامی است از امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه که علالقاعده آقایون این رو ملاحظه کردن. حضرت در دعای 15 صحیفه میفرماید اللهم لك الحمد و الا ما لم ازل اتصرف فی من سلامت بدنی. خدایا تو را حمد می کنم نسبت به اون چه که من دارا هستم و برخوردار هستم از سلامت بدنم. ولک الحمد و الا ما احدثت بی من علت فی جسدی. باز تو رو حمد می کنم به خاطر مریضی که در جسد من و در بدن من احداث کردی. یعنی هم نسبت به اون زمانی که انسان سالمه باید خدا رو شکر بکنه و خدا رو حمد بکنه، و هم نسبت به اون زمانی که انسان مریضه. فما ادری یا الهی ای الحالین احق و بشکر لک. من نمیدونم کدوم یکی از این دو حال، حال سلامت یا حال کسالت، کدام احق به شکره و ای الوقتین اولا بالحمد لک، کدوم یکی از این دوتا اولایی به حمده. خب این معناش این نیست که نمیدونم کدوم اولاست کدوم نیست، یعنی هر کدام اولویت خودشو داره، هر کدام زمینه برای این که من تو رو حمد بکنم داره. یعنی به همون اندازه‌ای که انسان سالمه برای سلامتش باید خدا رو حمد کند و خدا رو شکر بکنه، باز به همون اندازه اگر مریضه، امراضی داره، حالا هر کسی مرضی رو داره، باز اینم به همون اندازه موجب برای حمد و موجب برای شکر خدای تبارک و تعالی است. اوقت و صحه التي هنأتني فيها طيبات رزقك. اون وقتی که من سالمم و برای من گوارا ساختی طیبات رزق خودت رو، و نشدتنی به حال اتقاء مرضاتک و فضلک، اون وقت سلامتی که به من نشاط دادی تا من به مرضات تو و فضل تو برسم، و قویتنی معها الا موفقتنی لهو من طاعتک، به من قوت دادی طاعت تو رو انجام بدم، من برای این وقت رو حمد کنم تو رو شکر بکنم. ام وقت لعلت اللتی محستنی بها، یا اون زمانی که به من یک مرضی دادی و با اون مرض من رو امتحان کردی. و نعم اللتی اتحفتنی بها تخفیفا لما ثقل به علی ظهری من الخطیئات. اون زمانی که تو به من نعمتهایی رو هدیه کردی، یعنی این امراض نعم الهیه، اگر کسی یک مرضی داره این نگه خدایا حالا من چه کردم که این مرض رو به من دادی من محروم شدم، نه، حالا ببینید تعابیر رو می فرماید تخفیفا لما ثقل بهی علی ظهری من خطیئات. هر مرضی موجب تخفیف خطیات انسانه. این که انسان اگر یک تب میکنه خدای تبارک و تعالی ذنوب او رو میبخشه، حالا تا چه برسه به امراض طولانی مدت، امراضی که انسان یک عمر شاید گرفتار او باشه. و تطهیرا لمن غمست و فیه من السیئات، این تطهیر از اون سیئاتی است که من در او فرو رفتم. و تنبیها لتناول توبه، من رو متوجه توبه میکنه. و تذکیرا لمحو الحوبه به قدیم النعمه، برای من زمینه تذکر برای محو گناه عرض می شود که به وجود میاره. این دعاییست که در دعای 15 امام سجاد هست. انسان باید همیشه واقعا مغتنم بشموره. من فراموش نمی کنم مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه، ایشون در درس می فرمودن اونقدر این درس ها رو بدون، چه گوینده چه مستمع. فرمودن ممکنه یه زمانی بیاد انسان دیگه به خاطر یک مریضی یه قدرت تدریس نداشته باشه، به خاطر یه مریضی قدرت حضور در درس نداشته باشه. هم اون روزی که میایم خدا رو شکر کنیم، هم اگر یه وقت خدای نکرده یه روزی مریض بودیم نتونستیم بیاییم، باز خدا رو شکر بکنیم. این توجه دائمی به این که همه امور در اختیار خدای تبارک و تعالی است. و حالا من به نظرم میرسه که باز در خود مراتب علم، مراتب جهل، اینها هم انسان باید شکر بکنه. خدا رو انسان شکر بکنه برای اینکه امروز یک مرتبه علمش بالاتر رفت، یه مرتبه جهلش زائل شد. برای همه این امور رو باید خدا رو شکر بکنیم. خدا رو شکر که امروز گوش ما شنید، چشم ما دید، فکر ما کار کرد و وقت ما در مسیر دیگری قرار نگرفت. واقعا ما باید به این امور توجه داشته باشیم. فکر نکنیم که حالا یک روند عادی رو ما داریم طی میکنیم تا به یک نتیجه‌ای برسه. اگر این حمد و این شکر خدا در لحظه لحظه های امور زندگی ما باشه، لیلن و نهارن، تعلیمن، تعلمن، تدریسن، خطابن، مستمعن، خب وقتی بزرگی پای منبر یک طلبه هم میره مینشینه، باز خدا رو شکر بکنه. این طلبه ممکنه یک حدیثی، یک نکته اخلاقی، یک آیه‌ای رو به انسان وقتش رو صرف این کرد که گوش بکنه این مطلب رو. انشاءالله ما باید به این توجه داشته باشیم. اول سال تحصیلی هست، خدا رو اگر حمد بکنیم موجب ازدیاد در توفیق ما میشه، حتی در فهم ما. این فهم رو آیون ما ازش واقعا غافلیم. گاهی اوقات انسان به خودش تلقین میکنه که من بیشتر از این نمیفهمم دیگه، این اشتباهه. انسان میگه ما کجا و این تحقیقات بزرگان کجا، ما نمیتونیم مثلا عمق اینها رو بفهمیم. اینا همه وسوسه شیطانه. میشه فهمید منتها با همت، با عنایت خدا، با توفیق الهی انشاءالله. خب بحث ما در این است که مرحوم آخوند اهل الله مقامه الشریف فرمودن که ما مواردی رو داریم که در این موارد تنافی مدلولین هست اما تنافی دلیلین نیست. دو مورد رو تا حالا بیان کردن، یکی موارد حکومت، دوم موارد جمع عرفی. حالا در این موارد جمع عرفی که عمدش تقدیم اماره بر اصل عملی بود، اونم اصل عملی لحظی یعنی نقلی، نه عقلی، حصول عملیه نقلیه، آخوند در مقابل مرحوم شیخ فرمود شما که میگید امارات بر اصول عملیه نقلیه و شرعیه حکومت دارن، ما قبول نداریم. حکومت نیاز به نظارت لفظی داره و اماره نه خودش و نه دلیل حجیتش نظارت لفظی نه بر اصل دارد و نه بر دلیل حجیت اصل داره. فقط فرمودن روی یک مبنا فرمایش شیخ درسته و اون مبنا این است که دلیل حجیت اماره متکفل القاء احتمال خلاف باشه و بیاد برای ما علم تعبدی بیاره، که ما دیروز عرض کردیم تصادفاً شیخ همین رو قائله و اصلا اساس فرمایش شیخ هم برای همینه. من یه عبارت رو از وسائل یادداشت کردم، دقت کنیم. شیخ در وسائل و فمعدل اماره به حکم شارع کل معلوم، معدای اماره به حکم شارع به منزلت المعلومه. خب حالا آقایونی که اینجا تشریف دارید برخیتون وسائل تدریس میکنید، من خبر دارم، به نظر من قبل از این عبارت شیخ در رسائل جای دیگه ای نداره این عبارت رو. این عبارت رو در تعادل و تراجی داره شیخ، که معمولا هم حالا متاسفانه تعادل و تراجی رسائل هم دیگه حالا کمتر خونده میشه. من یادم نیست، حالا شما خودتون به عباراتی که در استصحاب و در براءت و احتیاط و اینهاست مراجعه کنید. همین، بله همین رو داره، بله اینو داره، بله این مسئله ای که یجب العمل علی طبق الاماره، لزوم العمل علی طبق الاماره، اینا رو داره. ولی این تعبیر رو در من تو ذهنمه که اولین جاییست که قبلا به بعضی از آقایون عرض کردم این از مبانی محکمه، محکم یعنی حالا برای خود مرحوم ناینیه، ناینی اصلا قائل به علم تعبدیه، میگوید که در باب امارات شارع معدای اماره را به منزله علم قرار داده. یعنی شما وقتی یه اماره قائم شد مثلا بر حرمت شرب توتون، دیگه احتمال حلیت ملقا و منتفیه، این به منزله این است که شما علم دارید به حرمت شرب توتون. خب شیخ تصریح میکنه به این مبنا، میفرماد فمعدل اماره به حکم شارع کل معلوم لا یترتب علیه الاحکام الشرعیه للمجهولات، اون احکامی که برای مجهولات یعنی اصول عملیه اینها برش مترتب نمیشه. در همین جا عرض میکنم که یکی دو جای دیگه مرحوم شیخ این تصریح رو داره. پس ببینید رو این حساب خود مرحوم آخوند هم اعتراف کرده که رو این مبنا ما قبول داریم که دلیل حجیت اماره بر اصل حکومت داره و روی این مبنا فرمایش شیخ درسته، ولی خود آخوند مبنا رو خراب کرد، فرمود دلیل حجیت اماره هیچ مفادش این نیست که شما بیاید القاء احتمال خلاف بکنید و احتمال خلاف رو که علم یکون بگیرید و شما رو به منزله عالم و به منزله قاطع قرار بده. خب بفرمایید.
در منزله امام
اونجا یقین پیدا بکنید. اگر بدون حکم ظاهری رو میگه باز یقین نداریم. بله
نه همونجا بسته ما جای سوال از امام دیگه اونجا نیست. اونجا من دوباره نمیدونم امام بپرسم که خب احتماله دیگه چی امام در مقام الواحد خلافه که میگه بین عمل کن.
نه از کدا میفرمایید رو
معنای کلامی که امام میگه بین عمل کن چی؟ شوی در ناخون
خصوصیت امام وقتی داره یه قاعده به شما میده باید بگه این قاعده در مواردی که شما شک دارید، استصحاب، اصول عملیه شرعیه، فرض کنید اصالت البراءه شرعی اینا همینطوره. ولی با دادنی حالا من یه یادداشت کردم اصلا همین رو میخوام عرض بکنم، دقت کنید، شاید همین که میخوام عرض بکنم برخی از مطلب شما باشه به این بیان. ببینید اینجا یک اشکالی که دیروز بعد از درس هم بعد از آرون من عرض کردم، قبلا هم ما در مباحث خودمون این رو گفتیم، همین جا رو قبل از اینکه ما تحقیق نهایی رو بخواییم ارائه بدیم میگیم که آقا دلیل حجیت این خبری که میگوید شرب و توتون حرام همون دلیلیست که میاد کل شیء لک حلال رو برای شما حجت میکنه. ما در مقابل شیخ چون ما از قدیم الایام این علم تعبدی مرحوم نارینی رو انکار میکردیم، همون موقع بگفتیم آقا این دلیل حجیت اماره کجاش میگه شما نسبت به معدای این اماره کل علم مقابل برخورد بکن. ابدا آمده میگه آقا این توتون حرامه و این طریق علل واقع، شما علم پیدا نمی کنید، شعار تعبدن شما را عالم قرار نمیده. حالا نکته ای که این مطلب رو تقویت میکنه اینه، آیا اون دلیلی که میاد روایت کل شیء لک حلال را برای شما حجت میکنه با دلیلی که میاد روایت حرمت شرب دوتون رو معتبر میکنه دو تا سه یکی؟ یک دلیله، هر دوش خبر واحده، هر دوش مستظهر به ادله حجیت خبر واحده. اون وقت ما به مرحوم شیخ میگیم شما به چه ملاکی در اونجا که مفاد خبر حرمت شرب توتونه میگید این رو منزلت العلم قرار میده اما در کل شیء لک حلال حرف نمیتونید بزنید؟ مضمون ولی دلیل حجیت یکیه، دلیل حجیت یکیه. اگر دلیل حجیت این اقتضا رو داره شما خود دارید الان میگید شیخ عبارت شیخ نفس و معدل اماره به حکم شعاره، یعنی اون دلیلی که اومده این اماره رو حجت قرار داده. کل معلوم خب میگیم آقا الان این کل شیء لک حلال اینم عرض میشود که دلیلش تو خبر واحد اینم کل شیء لک حلال مضمون روایتیه. الناس فی سعت ما لا یعلمون اینم مضمون روایته. رفع عن امتی مضمون روایته. خب دلیل حجیت این روایت چیه؟ میدونم این مگه روایت هست یا
نیست؟
میدونم شما این کل شیء لک حلال از کجا براتون حجته؟ این نه شما اجازه الناس اصلا بحث اماره و خبر واحده دیگه اینجا بحث ما و سوال ما از مرحوم شیخ اینه میگه آقا دلیل اعتبار روایت کل شیء لک حلال چیه؟ خیلی دلیل اعتبار الناس فی ساعت ما لا یعلمون چیه؟
خیلی
دلیل اعتبار حرمت شرب توتون چیه؟ او عدله وجود خبر واحد نیست؟
نه خیلی صدوم نمیگه
حرمت شرب توتون رو میگن
حالا اون خانم صحبت میکنه که تازه این خبر رو بیش حجت ندیدن اما این حجت از نسبت این حرمت
نیست چطور حجت ندیدید؟ آقا روایت میگه ان زراره مثلا ان صادق علیه السلام شرب و توتونه حرام هم. این روایته میگه آقا به چه دلیل روایت حجته؟ میگه دلیل آیه نبه کل شیء لک حرام به دلیل آیه نبه حجته اونم زراره اومده گفته مرسل صدوق چی حجت کرده؟ فرق نمی کنه دقت به دایی رمان بود دقت کنه نه دقت به فرمایی مال شد شما سرها مرسله میرید این روایاتی که در اصول شرعی داریم بگه همش مرسله نه حرفا چیه؟ نه 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 حالا نه نه خیلی خوب مرسله صدوق رو همونم که کافی بدونه باز به ادله حجیت خبر واحد حجت میشه تا ادله حجیت نیاره ما کل شیء لک حرام نداریم اصلا من عرضم اینه مرحوم شیخ که چرا شما در اونجایی که میاد این رو میگید که آقا مفاد اماره حرمت و شرب توتونه میگید اینجا برای ما علم تعبدی میاره اما در اونجایی که مفادش کل شیء لک حلاله علم تعبدی نمیاره اگر دلیل حجیت یکسان و یکیه باید یک اقتضا داشته باشه چی میفرمایید؟ علم تعبدی نه اون علمی که شیخ میگه این هست که احتمال خلاف القا کنید چرا منتفی نیست دیگه؟ نه در ظرف شک همونجا خود آقایون قائلن دیگه شما علیت ظاهری میارید احتمال حرمت هم میدید باز ولی نمیگید اونجا این احتمال حرمت رو کل عدم بگیرید بله؟ همین هم نمیگن اونجا همون هم نمیگن عرض میکنم اونجا علم تعبدی به علیت ظاهری هم نمیگن اصلا اونجا علم تعبدی رو نمیارن مثلا نمیکنن این یک اشکال که البته حالا عرض میشود که ما اصلا بر اساس همین اشکال اگر یادتون باشه ما قبلا آمدیم بحث اماره و اصل رو مفصل مطرح کردیم همونجا ما گفتیم حکومت رو قبول نداریم مثل مرحوم نراقی در ذهنم میاد یا بعضی از بزرگان دیگه صاحب ریاض مثل صاحب ریاض ما از اول میگونه آنها تعارض میکنن حالا باید بیاییم که کدومشون بر دیگری مقدم میشه اینی که ما بیاییم بگیم این روایتی که میگه شربتتون حرامون بر دلیل اصل براءت حکومت داره گفتیم این درست نیست که حالا باز بیشتر منقح میکنیم چرا خواهد تخصیصه بودیم ادله امارات نه ادله اصول تخصیص میزنه بله ولی عرض میکنم بحث حکومت شما منکر شدیم بحثن تو بله اونجا همینطوره گفتیم که بین صدق العادل و لاتن قضل یقین چه فرقی وجود داره امروز هم داریم همین رو میگیم میگیم اون دلیل یعنی حالا به یه بیان دیگه ای میگیم اون دلیلی که اومدین حرمت شربتتون رو حجت کرده با دلیلی که کل شیء لک حلال رو حجت کرده یک دلیل و اونجا هم میگفتیم که صدق العادل حجیتش از باب خبر واحد لا تنقض هم حجیتش از باب خبر واحد اما نکته بعد حالا امروز یه نکاتی رو داریم عرض میکنیم تا نتیجه نهایی رو انشاءالله بهش برسیم نکته دیگه که میخوایم عرض بکنیم این است که این موردی که خب آخوند در مقابل شیخ آمد اسمش رو داشت توفیق عرفی و خواست حکومت رو رد بکنه و از طرفی آخوند میخواد بگه بین اینها تعارض نیست ما میخواییم با آخون عرض کنیم همین که بگید عرف میاد توفیق میده، دلیل بر این است که یه تعارض بدوی رو عرف میپذیره. عرف یه تعارضی هست بین اماره و اصل، اصل میگه این حلاله، اماره میگه حرامه، یه تعارضی وجود داره. اما این فرمود عرف میاد توفیق میده بین این دوتا. به عبارت اخرى عجیب اینه، خود آخون در کلامش تصریح کرد هر کدام نسبت به مورد دیگری به دلالت التزامی چی میکنه؟ نفی میکنه. اصلا تصریح آخونده، آخون فرمود اماره و اصل هر کدام متعرض لمورد الاخر به دلالت الالتزامیه، یعنی هر کدام میاد نفی میکند مورد و حکم دیگری رو در همون مورد اجتماع به دلالت الالتزامی. خب هازا معنی تعارض. تعارض معناش این است که این روایتی که میگه شرب توتون حرامه به دلالت مطابقی میگه حرام، به دلالت التزامی نفی حلیت مفاد اصل رو میکنه. اصل به دلالت مطابقی میگه حلال، به دلالت التزامی نفی حرمت مفاد اماره رو داره. این خودش معنی تعارضه. اجازه بفرمایید، ما اشکال اون مرحوم آخوند است که شما چرا اصراری دارید که اینجاها تعارض وجود نداره. خب اینجا تعارض بدونید، تعارض بدونید، بگید این دوتا با هم تعارض میکنن. این یک جمع عرفیست و یک توفیق عرفیست که عرف بین این دوتا قائل میشه. اون وقت آخوند در اینجا توفیق رو هم ملاکش رو ذکر نکرد. ببینید به آخوند مخواهیم این عرض بکنیم، شما آمدید یک حکومت درست کردید، حالا شق سوم رو هم که بخونیم اونجا عام و خاص و مطلق و مقید و ظاهر و ازهر و ازهر و نص و همه اینا بهتون شد تا آخر. این چیه که شما آمدید این وسط درست کردید به نام توفیق عرفی؟ و شما چه مایزی بین توفیق عرفی به حکومت دست ما دادید؟ چه مایزی بین توفیق عرفی به اون شق سوم به دست ما دادیم؟ شما آخوند که کفایه رو با دقت خوندید این سوال الان جواب بدید. آخوند که میاد شق دوم درست میکنه و برای ما یک توفیق عرفی، فقط میگه یه مواردی داریم که عرف متحیر نمیمانه. بگیم اگر در حکومت عرف متحیر میمونه، در اونجایی که یک دلیلی بر دلیل دیگه حاکمه، لا شک کرده کثیر شک، اگر این رو بدیم به عرف نسبت به احکام شک، عرف متحیر باقی نمیمونه. در عام و خاص مگر عرف متحیر باقی میمونه؟ اونجا عرف متحیر باقی نمیمونه. یک سوالی که اینجا هست و من درست جوابی پیدا نکردم و به عنوان اشکال بر مرحوم آخونده این است که شما برای توفیق عرفی اولا نتونستید حرف شیخ رو رد کنید، چون خودتون اقرار کردید فرمایش شیخ رو مبنای خودش درسته، شیخ هم مبناش همون علم تعبدیه. و ثانیاً شما چه ملاکی برای توفیق عرفی به دست ما دادید؟ چیه ملاکش؟ عرف متحیر نمیماند، به چه ملاکی متحیر نمیمونه؟ یا به ملاک تخصیص باید باشه، یا به ملاک تقیید باشه، یا حکومت باشه، یا ورود باشه. ما یک شق دیگری غیر از اینها به اون، یا اسم همه اینا رو بذاره توفیق عرفی، عیبی نداره. بیاید بگید آقا اینا بی خود ما اصطلاح جعل کردیم، حکومت، ورود، تخصیص، تخصص، اینا همه توفیق عرفیه، اینا مصادیق برای توفیق عرفیه، این عیبی نداره. اگر میخواید توفیق و عرفی رو در مقابل اینها قرار بدید، ملاک ما ارائه بدید. شما ملاکی ارائه ندید اینجا. چی فرمودید شما آیا شیخ؟ چی فرمودید؟ خیلی خب بفرمه آخون فرمه چه؟ بله
در مقام هست در حقیق حکومت رو ذکر کرده یا غیر از حکومت هرچی باشه داخل دکتر
بارتون چرا؟ نه یه شرط سوم درست کرده میگه شرط سوم داریم که احد و هما که حالا شنبه انشاءالله شرط سوم چون امروز دیگه نمیرسیم بخونیم احد و هما قرینه بر تصرف در دیگری و بیاد مثال به عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین رو نها میزنه. ما عرض می کنم که شما فارق میان توفیق و عرفی و این دو قسم دیگه چیه؟ حالا به این سوال واقعا فکر کنید تا شنبه این جوابی بتونید پیدا بکنید یا نه. به نظر من که جوابی نداره. ببینید آخوند اومده سه تا عرض کردم بعد از اینکه آخوند تعریف تعارض رو ذکر میکنه میگه تعارض فقط تنافی ادله نه تنافی مدلوله. میگه ما مواردی داریم تنافی مدلوله هست اما چون تنافی ادله نیست این از بحث تعارض خارجه و برای این سه مورد رو ذکر میکنه: یکی حکومت، دوم موارد توفیق عرفی، سوم همین مثال عام و خاص این هاست. حالا ما سوالمون این است که یعنی من وظیفه دارم برای شما حل کنم. خب الحمدلله، یعنی اگه من این موفق شده باشم خدا رو شکر میکنم. تا خراب نشه درست نمیشه. خب و منهوی از هر و علیه شو نخوندی و علیه من کفایت برم میکنم و علیه فلا علیه یعنی علی چی؟ نه خیر آقا عبارت کفایت آقا از تعارضو و تناف دلیله آقای رحمان پور از اسم مؤلف بخونم در کفایه از تعارضو و تناف دلیله اول عدله و حسب الدلاله و مقام الاثبات علاوه چه تناقض اول تضاد حقیقتا او عرضن و علیه بگی من از آخر بحث اون شروع کنم بذاری بخونم سر کنیم خیلی خوب داریم اون داره نه اصلا بله قسم قرار ده خیلی خوب از علیه شروع بکنم نه نه دو جلسه من دو دقیقه براتون میخونم و علیه فلا تعارض بینهما به مجرد تنافی مدلوله ما اذا کان بینهما حکومتون رافعتون لتعارض یک او کانا علا نهون اذا و رضا علال عرف وفق بینهما به تصرفی خصوص عهده ما این دو تمام میاد چند سطر پایین تر ولا تعارض ایزن ها جا ها نداره ولا تعارض ایزن آقا ولا تعارض آقا این نیاز والا نیاز به ادبیات نداره این ولا تعارض ایزن اصل چیه؟ الله میگه ولا تعارض ایزن حالا شما نه ببینید آقای من این روایت دیگه خوندم باید آقای گوش کنید اجازه بدید بنده برای شما فرق اون قسم سوم و اون توفیق عرفی رو وقتی گفتم اون وقت میگید که باید دوباره کفایه رو بخونم آقا ولا بفرم
یه مورد دوم، مورد اول، کاملا قطعی درسته حکومت تقسیم رو تعمل می‌کنه. حالا بیا مورد دوم، یه جامعه‌ای نمی‌خواد. یه بحث تفاوتی خصوص عهد ما اینه. بعد یه بحث، بعد یه بحث تفاوتی اینه. این به تفاوتی که ما بحث عهد رو به تفاوتی که خصوص عهد ما
بله درست.
بعد این طریقه
ابدا نخیر ولا تعارضه شق سومه. خب حالا به دقت کنید شما، من فرق بین شق سوم آقا ببینید میگه ازا کان، ببینید در جمع عرفی اجازه فرمایید
جمع
نه نه و همین اشتباه دارید میکنید شما. نه ببینید در شق سوم آخون در شق سوم به یک دلیل معینن قرینه برای تصرف در دیگریه، گوش بدین رو، و این قرینیتش هم قرینیت لفظیه است. این دو در توفیق عرفی میگه که یا در هر دو تصرف میکنیم یا در یکی تصرف میکنیم، ولو این که در این که تصرف میکنیم من الاخره از هر، اما در شق سوم میگه یکی قرینه معین است برای تصرف در دیگری. من شق سوم مسلم بدونید چه شقه، ولی اجازه فرمایید، ولی آقای رحمان دقت کنید، ولی اشکال ما باز بر این نیست که، یعنی متوقفه بر این نیست که حتما ایشون سه شق کرده باشه. ما میگیم شما فرق بین توفیق عرفی و حکومت رو بر ما بگید. خیلی خوبه. اما حالا برید در این پنجشنبه جمعه دقت کنید، اینم شق سوم. بنده روز شنبه انشاءالله اگه حیات داشته باشم اثبات میکنم این شق سوم، فارغشم رو عبارت کفایه در نظر خود آخوند برای شما ذکر میکنم. ولی عرض کردم اصلا اشکال ما با آخوند اینه، شما اصلا چرا آمدید در مقابل مشکور یه توفیق عرفی و یه چیز دیگه درست کردید تعریفشان کردید، اما ملاک ما ندادید. ملاک چیه؟ خود در حکومت هم هست، در ورود هم هست، در عام و خاص هم هست، در همه اینا وجود داره. و صلی الله علی محمد و آله.